ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. ارتش عراق مقررات منع رفت و آمد در این کشور را لغو کرد. اعزام اتوبوس‌های اربعین به سمت مرزهای عراق متوقف شد. سپیده رشنو با پرداخت وثیقه آزاد شد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که با ما هستید و شنونده رادیو فردا، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. به دنبال فراخوان مقتدا صدر به هوادارانش برای ترک منطقه سبز بغداد، ارتش عراق مقررات منع رفت و آمد را لغو کرد. ظهر سه‌شنبه مقتدا صدر در یک پیام تلویزیونی به هوادارانش یک ساعت فرصت داد تا از منطقه سبز بغداد و ادارات دولتی و حکومتی خارج شوند. صدر در این پیام تاکید کرد که تظاهرات دو روز اخیر انقلاب نیست. نارمی‌ها در بغداد و شهرهای بزرگ عراق روز دوشنبه پس از اعلام کنارگیری مقتدا صدر از فعالیت‌های سیاسی و بسته شدن تمامی دفاتر مربوط به او آغاز شد. در درگیری‌های دو روز گذشته دست کم 30 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر مجروح شدند. 10 ماه پس از انتخابات سراسری عراق، این کشور هنوز دولت ائتلافی جدید خود را تشکیل نداده و هیچ یک از گروه‌های سیاسی نتوانستند با دیگر احزاب و گروه‌ها برای کسب اکثریت رأی‌ها در پارلمان برای تشکیل دولت به توافق برسند. اما اعزام اتوبوس‌های اربعین به سمت مرزهای عراق متوقف شده است. در پی حوادث اخیر عراق، تمامی مرزهای زمینی این کشور با ایران بسته شده و رفتن زائران به عراق و بازگشت آنها از این کشور متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرده که در حال حاضر هیچ ناوگانی به سمت مرزهای عراق اعزام نمی‌شود. فرمانده مرزبانی ایران گفته تا زمانی که امنیت در عراق برقرار شود، مرزها کاملا بسته است و امکان جابجایی افراد به عراق یا از عراق به ایران وجود ندارد. پرواز هواپیماهای مسافربری هم متوقف شده، ولی مقامات مسئول اعلام کردند در صدد فرستادن هواپیما به عراق برای بازگرداندن زائران ایرانی هستند. و در خبری دیگر، سپیده رشنو یکی از مخالفان حجاب اجباری صبح سه‌شنبه با سپردن وثیقه 800 میلیون تومانی آزاد شد. خانم رشنو پس از 40 روز بازداشت که حدود نیمی از آن در سلول انفرادی بود، روز 29 مرداد تفهیم اتهام شد. روز دوشنبه نخستین جلسه دادگاه او برگزار شد و برادرش در توییتی خبر داد که قرار بازداشت موقت او فک شده و قاضی با آزادیش به قید وثیقه موافقت کرده است. خانم رشنو پس از مشاجره لفظی با یکی از زنان طرفدار حکومت بر سر حجاب اجباری در اتوبوس بی‌آر‌تی دستگیر و روانه زندان شده بود. چند هفته پس از بازداشت سپیده رشنو، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعترافات او اجباری او را پخش کرد. اما کسرا نوری از دراویش گنابادی پس از 3 روز بیخبری صبح سه‌شنبه در تماس تلفنی با مادرش گفته است که در بازداشتگاه اطلاعات شیراز تحت بازجویی است. پوریا نوری، برادر کسرا نوری، به رادیو فردا گفته است که اطلاعات شیراز مدعی است کسرا نوری در صدد امضای بیانیه مشترکی با دیگر زندانیان سیاسی و مدنی بوده و به همین دلیل تحت بازجویی است. کسرا نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور است که در جریان واقعه گلستان هفتم در اول اسفند 1396 به همراه صدها درویش گنابادی دیگر بازداشت شد و در دادگاه انقلاب تهران به 10 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به شهرستان سلاس باباجانی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. با پوریا نوری، برادر کسرا نوری، درباره وضعیت این زندانی سیاسی و عقیدتی گفتگو کردم که در ادامه می‌شنوید.
کسرا رو از ظهر 5 شهریور از زندان عادل‌آباد شیراز خارج کردند و در واقع انتقالی نبود، چون بدون ارائه دستور قضایی بود. این یک جور ربایش میشه قدم داد کرد و کسرا رو از زندان عادل‌آباد شیراز خارج کردند و ما تا همین امروز خبری از کسرا نداشتیم که کسرا تماس گرفته با مادرم. یعنی این 3 روز ما در بیخبری مطلق بودیم. کسرا تماس گرفته از پلاک صد در واقع بازداشتگاه اطلاعات در شهر شیراز و گفته که اینجا هستم، تحت بازجویی بوده و اعلام کرده در رابطه با بیانیه‌ای که با همراه با یک سری فعال سیاسی زندانی از جمله خانم نرگس محمدی و کیوان صمیمی در صدد این بودن که امضا کنن چنین بیانیه‌ای، بیانیه هنوز منتشر نشده. حالا این دلیلی که در واقع عنوان کردن، کسرا رو منتقل کردن به بازداشتگاه اطلاعات و مورد بازجویی قرار گرفت.
یعنی در واقع انتقال به بازداشتگاه اطلاعات شیراز و دلیلی که عنوان کردن، بیانیه‌ای هستش که منتشر نشده و تا الان وجود خارجی نداشته، درسته؟
بله درسته. یعنی بیانیه‌ای که همچنان ما اصلا هیچ اطلاعی ازش نداریم، ما که حداقل به عنوان خانم کسری هیچ اطلاعی ازش نداریم و وجود خارجی هم نداره و تحت این عنوان که من فکر میکنم پیشگیری کنن از انتشار این بیانیه، کسرا رو منتقل کردن که جلوی انتشار این بیانیه رو بگیر.
از وضعیت خود آقای نوری، وضعیت جسمی، وضعیت روحی ایشون چه خبری دارید؟ آیا در صحبتی که با مادرتون کردن گفتن که در چه شرایطی هستن؟
ما که اطلاع دقیقی نداریم در چه وضعیت جسمی و این هاست، ولی همینجور که اطلاع دارید، کسرا از سال 90 تجربه زندان داشته، از سال 90 تا 94 و اسفند 96 در اتفاقات لودستان هفتم برای فشار بیشتر به همراه خانواده بازداشت شده. امیر نوری، شکوفه یدلایی و خودم پوریا همراه با کسرا بازداشت شدیم و ما مجموعا به 20 سال حبس محکوم شدیم و شکوفه یدلایی و امیر نوری 2 سال حبس کشیدند، من 9 ماه حبس کشیدم و کسرا از تاریخ 1 اسفند 96 تا حالا بدون یک روز مرخصی در زندان بارها تبعید شده. ابتدا از زندان فشافویه یا همون تهران بزرگ به زندان عادل‌آباد منتقل شده، در صورتی که ما ساکن تهران هستیم و برای ملاقات با کسرا باید مسافت 1000 کیلومتر رو به شیراز بدیم و عملا یک جور کسرا ممنوع ملاقات و رنج مضاعفی رو به خانواده وارد میکنن. تو این سالها زندان اوین اومد، یک ماه در زندان اوین بود و دوباره به زندان عادل‌آباد شیراز بازگشت، برخلاف آیین‌نامه سازمان زندان ها هم هست. چون آیین‌نامه سازمان زندان ها میگه که زندانی در نزدیکی محل سکونت خانواده اش باید تحمل حبس کنه. کسرا در زندان عادل‌آباد شیراز در یک بندیه که موسوم بند امنیتی زندان هست، یک بند ایزوله است که با زندانی دیگه در تماس نیستن، دو مرتبه به کرونا مبتلا شده، از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست.
آقای نوری، گویا امروز هم مادر شما برای ملاقات مراجعه کرده، امروز چه پاسخی دادن؟
مادرم دیروز به زندان عادل‌آباد شیراز رفت و به مسئولان گفته بود که کسرا رو اگر من ملاقات نکنم از جلوی زندان تکون نمیخورم و جلوی زندان تحسن کرده بود. مسئولان زندان عادل‌آباد گفته بودند انتقال کسرا 48 ساعته است، ظهر برمیگرده، اما خبری نشد تا اینکه امروز کسرا تماس گرفتم. مادرم به جلوی پلاک صد میره، اونجا خواستار ملاقاتش با کسرا میشه، میگن شما بروید از دادستانی شیراز نامه بگیرید. میره اونجا برای پیگیری نامه برای اینکه کسرا ملاقات کنه، در بین را تماس میگیرن، میگن که اگر نامه هم بیارید ما نمیتونیم به شما ملاقات بدیم و ملاقات نمیدیم. این آخرین وضعیتیه که از کسرا هست.
نکته دیگری هم هست که فکر کنید لازم هست عنوان بشه،
رنجی که بیش از یک دهه از سال 90 تا الان که 1401 بر یک زندانی روا داشته میشه، برای یک زندانی سیاسی، این فشارها بی امان هم ادامه داره، متوقف نمیشه. فشار و شکنجه که خانواده متحمل میشه و همچنین زندانی، ما اصلا هیچ دلیلی و هیچ منطقی هم ما توش نمیبینیم که آقا یک زندانی که داره محکومیت خودشو میگذره در زندان هست، چرا از زندان به مکانی دیگه منتقل بشه؟ این که داره محکومیتشو میگذرونه، این که خارج از زندان نیست. و ما واقعا این حجم از فشار و عذابی که مادرم شکوفه یدالله و فرزندش کسرا نوری که سالها زندان کشیده و خود شکوفه یدالله که 2 سال در زندان بوده، شکنجه شده، بر اثر ضرباتی که به جمجمه‌اش وارد شده، حس بویاییش رو برای همیشه از دست داده، که حس بویایی هم دیش برابر با طبق قوانین خود جمهوری اسلامی دیش برابر با دیه یک انسان کامله. این رنج و عذابها کی میخواد به پایان برسه؟ سوال ما اینه، این رنج و عذاب یک خانواده کی میخواد به پایان برسه؟ خانواده‌ای که پیگیر حقوق شهروندی خودشه، پیگیر مطالبات به حق و قانونی خودشه.
صدای پوریا نوری، برادر کسرا نوری را میشنیدید. در تصادف یک مینیبوس با تریلی در جاده کمربندی شوشتر دست کم 16 نفر کشته شدند. پلیس راه خوزستان میگوید انحراف ناگهانی مینیبوس باعث این برخورد شده، ولی دلیل این انحراف هنوز معلوم نیست. در پی این حادثه در شهرستان شوشتر دو روز اعلام عزای عمومی شده، اما کیفیت پایین خودروهای تولیدی و وارداتی که باعث کاهش ایمنی خودروها شده همزمان باعث بالا رفتن آمار تصادفات جاده‌ای در ایران هم شده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تصادف مینیبوس با تریلی در جاده شوشتر گاومیش آباد استان خوزستان با 16 کشته و حدود 11 مصدوم که مسافرانش کارگران فصلی مزارع بودند، باری دیگر موضوع ایمنی خودروها را مطرح کرده. آمار نشان می‌دهد که سالانه به طور میانگین 18,000 نفر در تصادفات رانندگی جاده‌های ایران کشته می‌شوند. خودروسازان داخلی متهمان اصلی عدم رعایت استانداردهای ایمنی هستند، به خصوص بعد از گزارش‌های متعددی که نشان داد ایربگ خودروهای داخلی در تصادفات رانندگی عمل نمی‌کنند و بیشتر خودروهای داخلی در این تصادفات آسیب‌های شدیدی می‌بینند. بعد از 4 سال ممنوعیت واردات خودرو، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در ماده 4 دستور 8 ماده‌ای برای صنعت خودروسازی کشور وعده رفع ممنوعیت واردات خودرو را داد. این وعده ظاهراً عملی شده است، اما محدودیت قیمت واردات خودرو با انتقادهای زیادی روبرو شده. وزارت صنعت معدن و تجارت گفته سقف قیمتگذاری خودروی وارداتی باید 20,000 یورو باشد و برای واردات خودروی 10,000 یورویی تحصیلات ویژه‌ای قائل خواهند شد. منتقدان میگویند با این قیمت‌ها فقط میتوان خودروهای بیکیفیت چینی و هندی وارد کرد. عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد سیاسی، یکی از منتقدان این قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی است.
فلسفه واردات چی به طور کلی؟ 2 چیزه. یکی این که بازار رقابتی باقی بمونه و انحصار ایجاد نشه. فناوری جهانی بیاد رقابت بکنه، شما رو مجبور به ارتقا بکنه. این خیلی مهمه. فلسفه دومش چیه؟ فلسفه دومش اینه که آنچه که ندارید رو بیشتر به سمتش برید، نه که اونی که دارید رو ممنوع کنید. ممنوع کنن بدبختت میکنه. همه چی به وارداتش آزاد باشه، یعنی 5-10% هر بازاری مال کالای خارجی.
وزارت صنعت و تجارت اما فهرستی از خودروهای مختلف را منتشر کرده که با قیمت حداکثر 20,000 یورو قابل خریداری هستند. در میان این فهرست خودروهای ژاپنی و کره‌ای هم دیده می‌شوند. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت و معدن، می‌گوید قیمت‌گذاری مانع از رعایت استاندارد در خودروهای وارداتی نخواهد شد.
با آلمان هم مثلا با تویوتا هم مذاکره کردن، با خودروسازهای آلمانی هم مسابقه کردن، با هند و چین هم کردن. یعنی اینجوری نمیشه گفت که کدومش قطعی شده. درست؟ اما در مورد خودروی وارداتی، اولا خودرو هدف گذاریش برای دهک‌های کم درآمد هست، بنابراین یه سقف 10,000 دلار و یه کف 10,000 دلار و یک سقف 20,000 دلار براش در نظر گرفته شده. دوم این که تمام استانداردها رو و حتی بالاتر از استانداردهای 85 گانه رو باید پاس بکنه و این اتفاق خواهد.
نگاهی به بخشنامه واردات خودرو نشان می‌دهد که مسئولان فعلا فقط برای واردات خودروهای سواری با قیمت‌های محدود برنامه ارائه دادند و توجهی به واردات اتوبوس، مینیبوس و سایر خودروهای سنگین و ترابری نشده است. خودروهایی که اگر فاقد استانداردهای لازم باشند، تلفات بیشتری دارند.
گزارش شهریار سیامی را می‌شنیدید. اما ادامه خبرها، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز سه‌شنبه در خصوص آخرین وضعیت پرونده متروپول گفت که رأی پرونده صادر شده. به گفته آقای ستایشی بر اساس احکام صادر، متهم اصلی حسین عبدالباقی 75% مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال او که پیشتر توقیف شده تادیه می شود.
آقای حسین عبدالباقی فرزند محمد حسن به میزان 75% مقصر بوده که به لحاظ فوت ایشان از نظر کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شده.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزئیات احکام صادر شده گفته که به میزان تقصیر هر کدام از متهمین به پرداخت دیه کامل زن مسلمان و همچنین دیه کامل مرد و مسلمان در حق اولیای دم هستند. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. جزئیات بیشتر در مورد این خبر و همچنین اخبار دیگر را میتوانید در وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال کنید. همچنان با ما باشید.